چیزی در این خصوص باشگاه فولاد به اطلاع رسانه ها نرسوندن، ولی چند روز پیش بود که مدیر کل ورزش خوزستان یک خبری رو به رسانه ها دادن، این که قراره با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان خوزستان و سازمان برنامه و بودجه استان مبلغ 1.5 میلیارد تومان به باشگاه فولاد برای بازسازی و حالا این خسارت هایی که وارد شده اختصاص بدن.
اون 1.5 که میره واسه فصل جدید، اون دوتای خسارت خوردن
نه فعلا که خبری نیست. نه اصلا خبری نیست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم سرکار خانم زنگنه، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم علاستتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهی تو ما برنامه اسود با چه خبر خیلی خیلی متشکرم. کاش سردار عزیزالله محمدی جواب بدن ببینیم که چی شده. فدراسیون فوتبال کلن مثل این که زیر سوال برده ارزش فنی مسابقات رو و گفته که اصلا ما کاری به کارتون نداریم و تایید نمی کنیم، هم مسابقات رو و هم امنیتش رو تأمین نمی کنیم. در این خصوص میتونیم صحبت بکنیم در شرایطی که 10 دقیقه یک رو به دیگه اولین بازی جام شهدا آغاز خواهد شد. فکر میکنم دومین دورش باشه که داره در کشورمون برگزار میشه. خوب جامهای از این دست، من این توضیح بدم بعد داریم بخش بعد رو بشنویم. اگر مورد تایید بشه، اگر سر و پا داشته باشه، بعد یه اسمی واسش انتخاب کردیم که وزن اسم زیاد جام شهدا گذاشتیم. دوستان خواهش میکنم معنی کلمات پیشمون رنگ نبازه. ما زمانی که از شهدا صحبت میکنیم یعنی کسانی که برای امنیت، آرامش و سرافرازی این آب و خاک جونشون رو دادن در راه خدا، در راه ایمانشون، در راه دینشون و در راه کشورشون. بنابراین زمانی که میگیم شهدا، هر خط فکری داشته باشیم، هر عقیده‌ای داشته باشیم، هر اعتقادی داشته باشیم، تو چارچوب جمهوری اسلامی ایران شهدا برای ما عزیزن. حالا با هر نگاهی که می‌خوایم مسائل رو دنبال بکنیم، به خاطر اینکه برای مملکتشون، برای وطنشون جونشون رو دادن و اصلاً ذره‌ای نمیشه رفتاری کرد که خدایی نکرده یک سر سوزن خدشه به این نام وارد بشه. زمانی که ما نام جامی رو میذاریم جام شهدا، باید این جامعه سر و پا داشته باشه، برنامهش مشخص باشه، حتی اگر شده جایزه براش تعیین بشه، به خاطر اینکه تیما احترامشون درست، ارزش معنوی که میذارن خیلی خوبه، ولی از سر لطف و منت نگن تو جام شرکت بکنن که بگن حالا دیگه ما اومدیم و بعدش هم یه عنوانی بهش بچسبونن و اصلا اینطوری شایسته نیست. و چه بسا ما بتونیم در فصول آینده از تیم‌های مختلف دعوت بکنیم بیان توی این جام شرکت بکنن، هم تیم‌های لیگ برتریمون جون بگیرن، هم تیمای لیگ برتریمون بازی‌های دوستانه خوبی برگزار بکنن. شاید اصلا بشه همین جام قهرمانی که دارم خدمتتون عرض می‌کنم 11 تا باشگاه 12 تا باشگاه تقریبا دارن بازی می‌کنن و خیلی خوب، خیلی آماده، حالا خیلی هم جدی نمی‌گیرن، ولی اینکه نامشون هست، بازیکناشون هستن، خیلی می‌تونه تأثیر بذاره روی اقتصاد فوتبالی کشورهایی که این مسابقات رو برگزار میکنن. ما مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه با 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا تیم برگزارش میکردیم، 3-4 تاش داخلی بود، 3-4 تاش از عراق میگفتیم بیاد، از کشورهای حوزه خلیج فارس مثلا قطر به طور خاص میگفتیم یه تیم بیاد، یا اینکه از تیمهای مثلا ازبکستانی دعوت میکردیم، از حتی تیم ملی ترکمنستان دعوت می‌کردیم با توجه به نزدیکیشون، اونام تو جام ملت‌ها فوتبال بدی به نمایش نذاشتن. کشورهایی که الان در حال حاضر رابطه خوبی داریم باشون، تیم 2 گالاتاسرای هم بگیم بیاد واسه شرایط فعلی فوتبالمون شاید خوب باشه، یا اصلا از تیم‌های ترکیه دعوت می‌کردیم، تیم‌های درجه 1شون ترابزون دعوت می‌کردیم، ریزسپور دعوت می‌کردیم، اینا الان دارن با تیم‌های ما بازی می‌کنن. برنامه‌ریزی اگر طولانی مدت بود این اتفاق میتونست بیفته، واسش حامی مالی می‌گرفتیم و کلی اتفاق خوب میتونست در قالب جام شهدا بیفته. بعد یه جام بین‌المللی میشد و خیالمون هم از بابت اردوهای تیمهایی که در داخل کشورمون برگزار میکنن راحت بود. اردو رو برگزار میکردن، مسابقه شون هم همینجا میدادن، درجه 1 هم میدادن، با تیمای خوبی هم میدادن، حامی مالی هم و یا حامیان مالی هم شرکت میکردن، یه پولی هم به جیب میزدن، هم راضی. قطعاً مسئولان فوتبال کشورمون این چیزا رو خیلی بهتر از من میدونن، ولی خب شاید موانعی بوده. به هر ترتیب انتظار میره زمانی که نام جامی میشه جام شهدا، خیلی محکمتر، خیلی سفتر و خیلی پاجفت باش برخورد کرد. دیگه نظامی گفتم، همه عزیزانم هم که ماشاءالله زار ماشاءالله نظامی هم تو این حوزه بازم بهتر از من میدونن، نام نام عزیز و نام بزرگی. سرتون رو درد آوردم، ببخشید. بخش بعدی برنامه رو خواهیم بشنویم. آقایون، خانم ها، چرا بارسلونا نیمار رو نمیگیره؟ یک تحلیل اقتصادی ویژه و اختصاصی از فوتبال چه خبر بشنوید از زبان آقای دکتر انصاری.
سلام حافظ عزیز، درود بر شما شنوندگان گرانقدر از فوتبال چه خبر. بحث حضور نیمار در بارسلونا و خروجش از پاریس سن ژرمن بحث داغ چند وقت اخیر فوتبال دنیا بوده، اما چرا این انتقال صورت نگرفت و بارسلونا اونطور که باید و شاید به دنبال این کار نرفت؟ یک سری دلایل فنی داره که از تخصص من خارجه، اما یک سری دلایل اقتصادی داره این بحث، دلایلی که به اقتصاد فوتبال مربوط هست و تفکراتی که تیم ها از نظر منظر اقتصادی با اون دست و پنجه نرم می کنند و قوانین بالادستی که تیم های فوتبال دارن. بارسلونا در بین تیم های با کیفیت بالا در فوتبال اروپا تیمی بود که سال گذشته ضرر مالی متحمل شد، یعنی بیش از 30 میلیون یورو ضرر مالی در صورت‌های مالیش نشون داده شد و همونطوری که میدونید ما یک قانون فرپلی مالی داریم که از طرف یوفا مطرح میشه، این که باشگاه‌ها نمیتونن 3 سال متوالی ضررهای مالی بیش از 30 میلیون یورو رو داشته باشن. حالا اگر بارسلونا بخواد این انتقال رو با یک رقم بالا انجام بده، در صورت‌های مالی سال آیندهش هم احتمالاً ضرر خواهد داشت و این ریسک رو بالا میبره برای بارسلونا. احتمال داره که سال سوم هم این اتفاق براشون بیفته و اون وقت جریمه میشن از طرف یوفا به خاطر بازی جوانمردانه مالی و حتی ممکنه محروم بشن از حضور در لیگ قهرمانان اروپا. به هر حال این تفکراتی است که باشگاه ها دارن، نمیتونن از یک مقدار بیشتر هزینه بکنن. از طرف دیگه چیزی که برای باشگاه ها مهم هست، به هر حال باشگاه ها یک برند بزرگ دارن، از این برند دارن درآمد کسب میکنن، نمیخوان کاری بکنن که برند باشگاه آسیب ببینه. یکی از دلایلی که میتونه برند باشگاه رو بالا ببره یا بهش آسیب بزنه، برند بازیکن هایی هست که به عضویت این باشگاه در میان. من یک مثالی میزنم از منچستر یونایتد در سالهای گذشته. دیماریا سال 2014 با یک رقم حدود 60 میلیون پوندی اومد به منچستر. سرچ نام دیماریا در گوگل 1111% افزایش پیدا کرد. این نشون میده که حضور در این باشگاه ها به برند شخصی بازیکن ها هم کمک میکنه. یا فالکاو که به منچستر اومد از موناکو، اون هم حدود 900% سرچ گوگلیش افزایش پیدا کرد. همونطوری که باشگاه ها از برند بازیکن ها تغذیه میکنن، بازیکن ها هم از برند باشگاه ها تغذیه میکنن. این تحلیل میشه که حضور یک بازیکن چقدر میتونه برند یک باشگاه رو بالا ببره و چقدر میتونه به اون ضربه بزنه. نیمار در سالهای گذشته یک سری رفتارها، اعمال و خب مسائلی داشته که این هم باعث نگرانی مسئولان بارسلونا هست. درگیری با تماشاگران داشته، زد و خورد داشته، اتهام تجاوز جنسی بهش شده. تمام اینها روی تفکرات یک باشگاه تأثیر میگذاره که نکنه حضور یک همچین برندی روی برند خودشون اثر بگذاره. به اضافه اینکه بارسلونا به تازگی یک برند فوتبالی دیگر رو به مجموعه خودش اضافه کرده به اسم آنتونیو گریزمان. گریزمان برندیه که بعد از پوگبا و نیمار سومین بازیکن با قابلیت بازاری بالا در سال 2018 بوده. اینطور که مشخصه علاقه زیادی ندارن که یک ریسک بزرگ رو بگیرن، در حالی که به هر حال نقدن بازیکنی رو دارن که تا حدود زیادی میتونه در زمینه اقتصادی و برندسازی به باشگاه کمک کنه. به هر حال این یک سری مجموعه از تحلیل های اقتصادی و بازاریابی فوتبالی بود که قطعا مدیران بارسلونا در مورد اینها فکر کردن و تصمیم خیلی قاطعی نگرفتن برای جذب نیمار و منتظر فرصت های دیگه هستن و شاید هم به هر حال این تصمیم بگیرن که هیچ وقت این انتقال انجام نشه. ممنون که توجه کردید.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. من خیلی سریع شروط فدراسیون فوتبال برای جذب بازیکنان خارجی رو خدمتتون عرض بکنم. یکیش خیلی به نظرم درجه یکه، سومیش از پایین بیایم بالا، این که میگه آقا باشگاه ها باید بتونن تضمین بدن که مطالبات بازیکنان خارجی که جذب میکنن رو پرداخت کنن. این خیلی بنده مهمیه، بسیار حائز شرفمون یه جاهایی در خطر قرار میگیره سر این عدم پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی. سه حیثیت واسمون یه جایی نمیذارن، انقدر که پرونده رو تو فیفا رو میزای کمیته انضباطی فیفا داره همین جوری هم باشته میشه با برچسب لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران یا تیم‌های لیگ برتری مختلف. گزینه دومش اینه که گزینه اولش اینه که تسویه باشگاه‌ها با کمیته وضعیت بازیکنان. خب اینم طبیعیه، میگه آقا بدهی نداشته باش، یعنی یا پرونده‌ت مختومه شده باشه یا مصالحه کرده باشی یا در حال پرداخت باشی یا به هر حال پرونده در جریان باشه، یعنی رأی قطعی روش داده نشده باشه، تو در این شرایط با کمیته مشکلی نداری. اما دومیش میگه به تایید رسیدن کیفیت فنی یک بازیکن توسط افراد فنی این کمیته. این چقدر میتونه کارساز باشه به نظر شما؟ اصلا کارساز هست یا نیست؟ یک بله دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. آب زنید راه راه این که نگار میرسد. اشکان دژاگه بعد از مدت‌ها غیبت در تمرین تیم تراکتورسازی امروز وارد تبریز شد. خبر بعدی که تقدیمتون میکنم یک نقل قول از آقای سهیل مهدی هست، مسئول مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ، که گفتن توافق مالکان نساجی خبر خوبیه. ایشون همچنین گفتن سازمان لیگ سفت و سخت به دنبال اجرای قانونه و ما هم دوست داریم تیم ریشه‌دار نساجی بدون مشکل در لیگ آینده حضور پیدا کنه. اما یه خبر و نتیجه بگم بهتون از بازی یوونتوس اینتر میلان، که بازی 1-0 به سود اینتر میلانه و ماتیاس دلیخت اولین گل خودش رو با پیراهن یوونتوس به ثمر رسوند، منتها به خودی زد و اینتر میلان رو 1-0 پیش انداخت. دعوت میکنم ازتون آخرین بخش برنامه رو بشنوید، از نشان تا هویت با مهدی زارعی.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی شفیلد ونزدی انگلیس صحبت میکنیم. یک جغد و یکی از روزهای هفته، یعنی چهارشنبه، دو کلمه‌ایه که تو لوگو و اسم باشگاه شفیلد ونزدی جلب توجه میکنه. اما چرا باید یکی از روزهای هفته تو نام این باشگاه به چشم بخوره؟ پاسخ این سوال مربوط به زمانی میشه که هنوز تیم فوتبال شفیلد ونزدی تشکیل نشده بود. نزدیک 200 سال قبل یک باشگاه کریکت تو شهر شفیلد به نام The Wednesday Cricket Club آغاز به کار کرد. زمان آغاز کار این باشگاه مشخص نیست. احتمال داره سال 1820 این اتفاق افتاده باشه. هرچند مجله بلز لایف بعدها نوشت که سال تأسیس این باشگاه کریکت 1816 بود. کلمه ونزدی یعنی چهارشنبه به این خاطر تو نام باشگاه اومده بود که اولین اعضای تیم تو روزهای چهارشنبه سر کار نمی رفتند و با استفاده از تعطیلی یک روزشون به بازی کریکت می پرداختند. نیم قرن گذشت و تو عصر روز چهارشنبه 4 سپتامبر 1867 تو جلسه‌ای که تو هتل آدلفی برگزار شد، عده زیادی از اعضای باشگاه پیشنهاد کردند که تیم فوتبال باشگاه هم کار خودش رو آغاز کنه، چون تو زمستون فعالیت‌های کریکت تعطیل می‌شد و فوتبال بهترین وسیله برای جایگزینی کریکت بود. تو همون شب بیشتر از 60 نفر به این پیشنهاد رأی دادند و تیم فوتبال شفیلد ونزدی کار خودش رو شروع کرد. پیراهن راهرو آبی و سفید نخستین پیراهن تیم بود و دو رنگ آبی و سفید بعدها به شکل‌های مختلف از جمله راهرو افقی یا عمودی، چهار خونه و لباس آبی و آستین سفید به تن بازیکن‌های شفیلد رفتن. از سال 1912 جغد به نماد باشگاه تبدیل شد، هرچند برای اولین بار تو سال 1956 بود که این جغد روی پیراهن تیم استفاده شد. تو نماد اولیه شفیلد ونزدی جغد سفیدی روی یک شاخه درخت نشسته بود. دو حرف S و W که ابتدای عبارت شفیلد ونزدی بود در دو طرف چپ و راست جغد به چشم می‌خوردند و در زیر شاخه درخت علامت گل رز سفید خاندان یورک دیده می‌شد و در زیر لوگوی آبی رنگ شفیلد هم یک شعار لاتین قرار داشت. معنای عبارت کنسیلیو ات آنیمیس این بود: با دانایی و شجاعت. تا سال 1973 این علامت روی پیراهن تیم باقی موند و در اون سال یک نماد مینیمالیستی جایگزین لوگوی قبلی شد. این نماد جدید توسط یک دانشجوی هنر طراحی شده بود و تصویری بود از یک جغد اما بدون هیچ حرف و علامتی در اطراف اون. دو دهه گذشت و در سال 1995 مجدداً نماد باشگاه تغییر کرد. البته نماد جدید باشگاه شباهت فراوانی به اولین لوگوی باشگاه داشت. روز سفید تو بالای سر جغد و شاخه درخت قرار گرفت و نام کامل باشگاه در زیر شاخه درخت جای داده شد. اسم ورزشگاه خونگی تیم یعنی هیلزبرو هم در قسمت بالای نماد به چشم می‌خورد. اما دیگه خبری از شعار لاتین سفید رنگ نبود. این نماد فقط 4 سال روی پیراهن ونزدی بود و یه بار دیگه از 1999 جغد به تنها علامت داخل لوگو بدل شد، البته همراه با حروف اختصاری نام باشگاه و سال تأسیس باشگاه یعنی 1867. تو سال 2016 مالک جدید باشگاه یعنی دیچ فون چانسیری مجدداً نماد اولیه باشگاه رو به پیراهن تیم بازگردوند تا یه بار دیگه تمام هویت باشگاه در یک نماد گرد هم بیاد. رنگ‌های آبی و سفید، شعار بادانایی و شجاعت و البته جغدی که یادآور لقب باشگاهه، باشگاه شفیلد ونزدی ملقب به جغدها.
تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، یکی از بندهای جدید شروط تازه فدراسیون فوتبال برای جذب بازیکن خارجی اینه: به تایید رسیدن کیفیت فنی یک بازیکن توسط افراد فنی این کمیته. به نظر شما بندی کارساز هست یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. خبرها که از اینه که علاوه بر فدراسیون که تاکید کرده به اتحادیه باشگاه‌ها که متولی برگزاری جام شهدا هست که این جام بدون حضور تماشاگران برگزار بشه، گویا شورای تامین هم در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال به برگزاری بدون تماشاگر این رقابت‌ها تاکید کرده بوده. این در شرایطیه که سکوت خبری محض از طرف مسئولان برگزاری جام شهدا برقراره. خبرگزاری تسنیم یه گزارشی از حواشی این جام زده و در یکی از خطوطش در این گزارش اشاره کرده که یگان ویژه ساعت 15:30 ورزشگاه رو ترک کرد و داوران هم 30 پیش از برگزاری اعلام قبلی مسابقات وارد ورزشگاه شده. این ساعت 16. همچنین در این گزارش اومده که با اعلام مسئولان اتحادیه فوتبال طبق برنامه قرار بوده که جام شهدا مسابقه اولش از ساعت 16:30 با دیدار تیم‌های شاهین بوشهر و نیروی زمینی آغاز بشه، ولی تا کنون برگزاری مسابقه با ابهام روبروست. الان هم که دیدید اول برنامه صحبت کردیم، گفتم با یه 10-15 تأخیر آقای یزدان‌پناه سرپرست شاهین بوشهر گفتن که مسابقه برگزار میشه. یکی از دلایلی که این نامه را هم شورای تامین زده هم فدراسیون فوتبال به اتحادیه فوتبال باشگاه‌های فوتبال گفته که آقا جام رو برگزار نکنید یا اگه می‌کنید بی تماشاگر، به خاطر اینکه از اون شرط و شروطی، سه شرط و شروطی که برای آغاز مسابقات لیگ گذاشتن عدول نکنن. یک، گیت‌های الکترونیکی، دو، شماره دار شدن صندلی‌ها و سه، نصب دوربین‌های مدار بسته. رفقای من توی پخش شبکه رادیوی ورزش، بچه‌های برنامه از فوتبال چه خبر الان تماس گرفتن، بازم با سرپرست شاهین آقای ایزد پناه، شاهین بوشهر، هنوز بازی آغاز نشده، ساعت 16:50 دقیقه است. همچنان رفقای من دارن پیگیری میکنن که یه مسئول رو خط بیاد شاید توضیح بده در مورد این جامی که در ابتدا از همه تیم‌های لیگ برتری برای شرکت درش دعوت شده بود، یعنی 4 تیم لیگ برتری گزینش بودن که خب فعلا میسر نشده. یه مصاحبه رو امروز آقای خلیلزاده از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال انجام دادن و گفتن 3 بازیکن تیم فوتبال استقلال که از این تیم رفتن خودشون واسه رفتن تصمیم نهایی رو گرفتن، یعنی رحمتی، منتظری و چشمی. که شنیدید خط تلفن همراه سردار عزیزالله محمدی بود که کلن در حال حاضر پاسخگو نیستن، احتمالاً هم البته یکم میشه بهشون حق داد الان پاسخگو نباشن، ولی خب ما از دیروز دنبالشونیم، یه جلسه این بر اون بر، الان که دیگه دم بازی هست و بازی هم با تأخیر، الان بازی کمی طبیعی تر فکر کن. عجب. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. یکی از بندهای شروط جدید فدراسیون برای به خدمت گرفتن بازیکن خارجی اینه: به تایید رسیدن کیفیت فنی یک بازیکن توسط افراد فنی کمیته وضعیت بازیکنان. به نظرتون کارساز یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیام کنید. خب لحظات پایانی برنامه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهر خودرو اعلام کرد که این باشگاه برای جذب بازیکن جدید دنبال اسامی خاص نیست و نفراتی رو به خدمت میگیره که به تاکتیک ذهنی گل محمدی و کارش بیان. ایشون گفته برای هر فوتبالیست حضور در مشهد مایه افتخاره. اما یه خبر کوتاهی رو تقدیمتون کردم که مالکان سابق و فعلی باشگاه نساجی به توافق رسیدن. در خلال نقل قول از زبان آقای مهدی، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، این خبر رو نقل کردم. حالا بذارید مفصل ترش رو خدمتتون عرض بکنم. شب گذشته جلسه‌ای در دفتر آقای اجدری برگزار شده و دو طرف بر سر چند شرط اصلی که مورد اختلافشون بوده به توافقات نهایی رسیدن. دو طرف، یعنی دو طرف فروشنده و خریدار باشگاه نساجی. اولین توافق دو طرف ارائه فهرست دقیق بدهی های این باشگاه بوده و در مرحله دوم آقای اجداری خواهان فهرست قرارداد بازیکنان فصل قبل شدن و قرار شده که در اختیارشون قرار بگیره. مشکلات باشگاه نساجی در حالی همچنان به قوت خودش باقیه که بعضی از بازیکنان این تیم جدا شدن و بعضی دیگه هم دنبال مطالباتشونن و شرایط سختی داره نساجی، این تیم پرهوادار کشور. ممنونم از اینکه از فوتبال چه خبر رو شنیدید شنوندگان محترم. نتیجه نظرسنجی رو خدمتتون عرض بکنم که 61% مخاطبینمون معتقد بودن که این بند نمیتونه کارایی داشته باشه و 39% معتقد بودن که میتونه کارایی داشته باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون. عصر خوبی داشته باشید و خداحافظ.
بخورم الان از باشگاه اومدم بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه. دروم 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 دروم. من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه. دروم
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
میخوام سالاد درست کنم.
سالاد 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 سالاد.
هر جزیره یا فرانسوی، چیلی یا دیگه ایتالیان،
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم،
خود خود
حالا میریزی سس دلپذیر.
میخوام سالاد درست کنم.
ظرف و بیار سالاد و بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ. حالا همه گی داره همین، چه دلپذیر با دلپذیر.
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیممو گرفتم. وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیا نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره‌تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره یک.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده
لباس سر دیگ وای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلندت چه چلو تعم دلن